صدا زدند
و گفتند پیرمرد شریف، ما را با قایق خود بگردان تا به تو یک سکه طلا بدهیم. پیرمرد جواب داد، این کار امکان ندارد، الان وقت گشت و گذار نیست. هر شب هارون الرشید سوار بر کشتی خود به این طرف و آن طرف می رود و جارچیان او فریاد می زند، ای مردم، به فرموده خلیفه هارون الرشید هر کس این ساعت و بعد بر روی آب رودخانه باشد گردنش را می زنیم یا از دکل قایقش او را آویزان می کنیم تا بمیرد. هارون الرشید و جعفر برمکی از حرفهای او بسیار تعجب کردند و گفتند، ای پیرمرد، به تو دو سکه می دهیم تا ما را به آن برجکی که آن طرف رودخانه هست ببری. می خواهیم وقت کشتی هارون الرشید از رودخانه عبور می کند پنهانی آن را تماشا کنیم. پیرمرد پذیرفت و گفت، اول پول را بدهید و بعد هر سه نفر سوار شوید. آنها پول را دادند و سوار قایق شدند و پیرمرد هم قایق را به حرکت در آورد. هنوز مسیر زیادی طی نکرده بودند که ناگهان کشتی دیدند که با صدها چراغ روشن و در میان رودخانه حرکت می کند. پیرمرد گفت، دیدید گفتم خلیفه هر شب برای سرکشی به رودخانه می آید؟ خداوند به ما رحم کند، اگر ما را ببیند جان ما را از دست خواهیم داد. این را گفت و قایق را با سرعت به طرف برجک هدایت کرد. وقتی به برجک رسیدن بلافاصله از قایق پیاده شدند و از پله های آن بالا رفتند و پنهانی منتظر ماندند تا کشتی خلیفه نزدیک شود. بله دوستان، در دماغه آن کشتی مرد قوی هیکلی ایستاده بود که چراغدانی از طلا در دست داشت. در چراغدان عود خوشبویی می سوخت که بوی آن تا دور دست ها می رفت. در عقب کشتی هم مرد دیگر ایستاده بود که لباسهای گرانبهای پوشیده بود. اونیز چراغدان زرین در دست داشت. در اون کشتی هم خدمه و غلامان فراوان دیده می شدن که هر کدام به کار مشغول بودن. درست وسط کشتی تخت بزرگ از طلا قرار داشت که بروی آن مرد جوان نشسته بود و کسان مثل وزیر و شمشیردار در چپ و راست او ایستاده بودن. هارون رشید با دیدن جاه و جلال مردی که بر تخت تکیه زده بود با تعجب رو به وزیر کرد و گفت، جعفر، آیا این مرد یکی از پسران من نیست؟ من که در این تاریکی نمیتوانم خوب تشخیص بدهم. جعفر برمکی جواب داد، سرورم، کمی که دقت کنید متوجه میشوید که او غریبه است. هارون رشید گفت، عجب، به خدا کسی که در میان آن کشتی نشسته است هیچ چیز از من که خلیفه واقعی هستم کم ندارد. کسی هم در سمت راست او ایستاده شبیه توست و آن یکی هم که در سمت چپی اوست شبیه مسرور خودمان است. گیج شدم. تو بگو آیا چیزی که میبینم واقعیت دارد؟ جعفر برمکی گفت، به خدا من هم در حیرتم. مدت گذشت تا کشتی از آنجا دور شد و پیرمرد قایقران گفت، خدا را شکر که به خیر گذشت. حالا سوار قایق شوید تا برگردیم. هارون رشید پرسید، این کشتی هر شب از دجله عبور می کند؟ قایقران جواب داد، بله، نزدیک به یک سال است که هر شب خلیفه بروی دجله کشتی می راند. هارون رشید گفت، ای پیرمرد درست کار، اگر فردا شب هم ما را برای تماشای کشتی خلیفه بیاوری به تو 5 سکه طلا خواهیم داد. ما در این شهر غریبه هستیم و تا به حال از فاصله به این نزدیکی خلیفه را ندیده بودیم و این افتخار بسیار بزرگ است برای ما. پیرمرد قایقران پذیرفت. آنها هم سوار بر قایق شدند و به قصر برگشتند. خب عزیزان خوبی شنونده، اجازه بدین که ادامه قصه را همراه شما عزیزان در برنامه آینده پی بگیریم. پس تا آن زمان دست حق به همراهتان.
شنونده های عزیز و محترم، وقتتان بخیر باشه. انشاءالله در ماه محرم قرار داریم. ماه محرم همواره برای مسلمانان و به ویژه شیعیان عجین شده با نام کربلا و کاروان کربلا و با نام امام حسین علیه السلام، حضرت ابوالفضل علیه السلام، حضرت زینب سلام الله علیها، خاندان اهل بیت علیه السلام و به صورت برجسته خاندان پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان امیر مؤمنان مولا علی علیه السلام. یا علی
یا علی یا شاه مردان، یا علی یا علی یا شیر یزدان، یا علی
ساعت 2 اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما دوستان هستیم با بخش خبری ساعت 2. در ادامه حدک حرمت به ساحت مقدس قرآن کریم، یک گروه افراطی در دنمارک و یک زن در سوئدن روز پنجشنبه این کتاب آسمانی را آتش زدند. در راستای ادامه حدک حرمت به ساحت مقدس قرآن کریم، یک گروه افراطی در برابر سفارت‌های ترکیه، عراق، مصر، عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران در کوپنهاگ این اقدام شنیع را انجام دادند. همچنین روز گذشته در منطقه بروما در استکهلم پایتخت سوئدن، یک زن قرآن را آتش زد. حدک حرمت به قرآن کریم موجی از اعتراض در کشورهای اسلامی را در پی داشته است. سفیران و دیپلمات‌های 12 کشور اسلامی و غیر اسلامی در نشستی با ابتکار و میزبانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه، اقدامات صورت گرفته در برخی کشورهای غربی در حدک حرمت قرآن کریم را محکوم کردند. نشست دیپلمات‌های 12 کشور اسلامی و غیر اسلامی با حضور سفیران ایران، سوریه، عراق و بوروندی و معاونان و دیپلمات‌های ارشد سفارتخانه‌های پاکستان، ترکیه، لبنان، فلسطین، قزاقستان، قرقیزستان، هند و مکزیک در مسکو برگزار شد. کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه در سخنانی در این نشست گفت اهانت مکرر در کشورهای سوئدن و دنمارک و قرآن کریم با بهانه آزادی بیان نمایش ننگینی از استاندارد دوگانه غرب در احترام به موازین حقوق بشر و اقدامی به منظور نفرت افکنی و خشونت ورزی علیه دین رحمانی اسلام است. سفیر ایران در روسیه افزود اقدامات دولت‌های سوئدن و دنمارک حتی با استانداردهای ادعایی خود اتحادیه اروپا نیز مغایرت دارد، آنچنان که سخنگوی سرویس اقدام خارجی اروپا بیان داشته است که سوزاندن قرآن یا هر کتاب مقدس دیگر توهین‌آمیز، بی احترامی و اقدامی تحریک‌آمیز است و نشانه‌های نژادپرستی، بیگانه حراسی و عدم مدارا مربوط به آن جایی در اروپا نباید داشته باشد. بنابر موازین بین المللی، آزادی بیان نباید منجر به تحریک و نفرت پراکنی مذهبی شود. وزیر امور خارجه ایران در دیدار با وزیر خارجه پاکستان تأکید کرد حمایت از مردم افغانستان را در هر شرایطی وظیفه دینی و انسانی خود می دانیم. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان گفت هر تحولی در افغانستان قبل از هر جای دیگری بر همسایگان این کشور تأثیر دارد و همچنین تأکید کرد حمایت از مردم افغانستان را در هر شرایطی وظیفه دینی و انسانی خود می دانیم. امیر عبداللهیان اظهار داشت موضوع افغانستان در دستور کار جدی مذاکرات ایران و پاکستان قرار گرفته است. وزیر خارجه ایران تصریح کرد ما چارچوب ابتکارات منطقه‌ای را بهترین روش برای کمک به حل و فصل وضعیت در افغانستان می‌دانیم. ما حمایت از مردم افغانستان را تحت هر شرایطی وظیفه دینی و انسانی خود می‌دانیم. از سوی دیگر وزیر خارجه پاکستان نیز گفت اسلام آباد و تهران علاقمند صلح و ثبات در افغانستان هستند و ما خواستار ارتقای وضعیت معیشت و رفاه برادران و خواهران افغانستانی خودمان هستیم. نیروهای امنیتی پاکستان بازرسی خانه به خانه را برای بازداشت پناهجویان افغانستانی در این کشور آغاز کردند. منابع محلی در اسلام آباد امروز اعلام کردند نیروهای امنیتی پاکستان چهارشنبه شب به خانه‌هایی که پناهجویان افغانستانی زندگی می‌کنند هجوم بردند و 10 نفر را پس از ضرب و شتم بازداشت کردند. پیش از این نیز گزارش‌هایی از بدرفتاری نیروهای امنیتی پاکستان و بازداشت پناهجویان افغانستانی در این کشور گزارش شده است. چند پیش نیز مقامات سفارت افغانستان در اسلام آباد در دیدار با مقامات امنیتی پاکستان گفته بودند بازداشت پناهجویان افغانستانی در این کشور روی روابط دو کشور تأثیر منفی می‌گذارد. بازداشت پناهجویان افغانستانی در پاکستان در حالی از سر گرفته شده است که مقامات پاکستانی مدعی هستند اتباع افغانستان در حملات تروریستی در پاکستان دخیل هستند، اما حکومت طالبان این موضوع را رد کرده است. در همین حال پناهجویان افغانستانی در پاکستان در نامه‌ای از دولت اسلام آباد و سازمان ملل متحد خواهان تأمین حقوق پناهندگی و مدارک اقامتی شدند. اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان از اجرای طرح سرشماری جمعیت این کشور خبر داد. محمد حلیم رفیع سخنگوی اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان افغانستان گفت این اداره طرح سرشماری عمومی این کشور را به کابینه داده و برای اجرای آن بودجه 120 تا 150 میلیون دلاری در مدت 31 ماه نیاز است. بر اساس این گزارش این اداره روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی را نیز تسریع کرده است. دو نفر دیگر بر اثر بیماری تب کنگو در افغانستان جان باختند. با گزارش عذرخواهی می‌کنم، سازمان جهانی بهداشت در گزارش جدید خودش درباره وضعیت بهداشت و سلامت در افغانستان اعلام کرد 10 مورد جدید تب کنگو به ثبت رسیده است که از بین آنها 2 نفر جان باختند. هفته گذشته نیز 2 نفر بر اثر تب کنگو جان خود را از دست دادند. وزیر امور خارجه ایران اسلام آباد را با مقصد کراچی ترک کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در سفر به کراچی با مقامات دولت محلی و تجار دیدار و گفتگو خواهد کرد. وزیر امور خارجه ایران در 2 روز از سفر رسمی خود به پاکستان روز گذشته در شهر راولپندی با جنرال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان دیدار و درباره آخرین تحولات مرتبط با همکاری‌های دو جانبه تبادل نظر کرد. وزیر امور خارجه ایران در اولین جلسه کاری خود در اسلام آباد نیز با بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان دیدار و سپس در کنفرانس مطبوعاتی مشترک حاضر شد. رئیس دستگاه سیاست خارجی ایران همچنین با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و رئیسان مجالس سنا و ملی این کشور دیدار کرد. رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان و وزیر امور اقتصادی پاکستان بر راه اندازی بازارچه‌های مرزی و افزایش مراودات تجاری و اقتصادی تأکید کردند. احمد امیرآبادی فراهانی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان با ایاز صادق رئیس سابق مجلس ملی پاکستان و وزیر فعلی امور اقتصادی دولت پاکستان در قصر نخست وزیری پاکستان دیدار و گفتگو کرد. طرفین در این دیدار در خصوص گسترش روابط بانکی، تسهیل تهاتر و گسترش روابط اتاق‌های بازرگانی دو کشور، تکمیل و ساخت خط لوله گاز و راه‌اندازی و تقویت بازارچه‌های مرزی گفتگو و تبادل نظر کردند. منابع خبری پنجشنبه شب گزارش دادند هزاران نفر از حامیان کودتای نظامی در نیامی پایتخت نیجر همزمان با 63 سالگرد استقلال این کشور تظاهرات کردند. تظاهرات کنندگان شعار سرنگون باد فرانسه و زنده باد روسیه و پوتین سر دادند و حمایت خود را از شورای نظامی اعلام و فشارهای فرانسه و غرب را محکوم کردند. این تظاهرات در حالی برگزار شده که جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا چهارشنبه آمادگی خود را برای مداخله نظامی در نیجر اعلام کرد، اما در این حال تأکید کرد که مداخله نظامی آخرین گزینه برای آنچه بازگشت دموکراسی در نیجر خوانده خواهد بود. نیروهای گارد ریاست جمهوری نیجر چهارشنبه 26 جولای محمد بازوم رئیس جمهور این کشور را در داخل کاخ ریاست جمهوری در بازداشت قرار دادند و سپس او را از مقامش برکنار کردند. کودتاچیان نیجر روز جمعه 28 جولای جنرال عبدالرحمن چیانی را به عنوان رئیس شورای انتقالی این کشور منصوب کردند. چیانی پس از تعیین به عنوان رئیس شورای انتقالی گفت نظامی ها به خاطر وخامت اوضاع امنیتی کشور حکومت را به دست گرفتند. با پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار. We'll be right back.
وقتتان بخیر باشه شنونده های عزیز و گرامی. چوکی داغ این برنامه است که در این لحظه و به مدت 30 دقیقه تقدیم شما عزیزان میشه.
چوکی داغ. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی به همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در برنامه با تشکیل هیئت از طرف طالبان برای بررسی حادثه تیراندازی به عزاداران حسینی در غزنی، اظهارات سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در مورد تلاش برای میانه‌روی، اظهارات مسئولان طالبان در برنامه حسابدهی و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. شنونده های محترم برنامه چوکی داغ، برنامه این هفته رو میخواییم از همین مسائل بسیار غم‌انگیز و ناراحت کننده شروع کنیم که در روز عاشورا در افغانستان رخ داد. ما در برنامه قبل هم از اعمال محدودیت ها توسط طالبان برای مراسم عزاداری ماه محرم و عاشورای حسینی و انتقاداتی که در این زمینه وجود داره گفتیم. اما لتوکوب عده‌ای از عزاداران حسینی توسط نیروهای طالبان و حادثه تیراندازی به عزاداران حسینی در ولایت غزنی که منجر به شهادت و زخمی شدن تعداد از عزاداران از جمله کودکان شد، بار دیگر مردم عزادار کرد. با توجه به قول برقراری امنیت که طالبان داده بودند، به هیچ عنوان انتظار چنین برخوردی نمی رفت. اگرچه مقامات طالبان ابراز تأثیر کردند و قول پیگیری دادند، اما داغ چنین چیزی به سادگی مرهم پیدا نمی کند. با این حال مقام ولایت غزنی با صدور اطلاعیه با ابراز غم شریکی و همدردی اعلام کرده که برای بررسی حادثه هیئت موظف گماشته شده و نمایندگان اهل تشیع نیز در آن شامل می باشند. این هیئت تمامی ابعاد حادثه را بررسی میکنه و عاملین شناسایی و برای اجرای عدالت به نهادهای عدلی و قضایی خواهد سپرد. برخی منابع خبری در کابل هم اعلام کردند که تعدادی از نیروهای امنیتی طالبان به دلیل برخورد نامناسب با عزاداران حسینی بازداشت شدند. به هر صورت انتظار میره اما تو که طالبان ادعای پیاده کردن شریعت اسلامی را دارند، دی قضیه هم شریعت اسلامی را پیاده کنند و به همین اساس عاملین قضایی را به سزای اعمالشان برسانند. موضوع دیگه ای که سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان ادعا کرد اقداماتی وزارتخانه برای تطبیق شریعت است و ما تلاش کردیم که در این زمینه میانه رو باشیم. محمد خالد حنفی در دیدار با شماری از علمای دینی که از انگلیس به کابل سفر کرده بودند افزود طالبان میخواه باعث سربلندی تمام امت اسلامی شود. بله، باعث سربلندی شدن یک مقدماتی داره که باید اول اونا در نظر گرفته شود. وقتی که در ابتدایی ترین اصول انسانی مثل حق تعلیم و تحصیل و کار زنان و مشارکت همه مردم در حکومت مشکل وجود داشته باشه، باز چطور میشه که از سربلندی گپ زد؟ شما باعث سربلندی خود شوین، امت اسلامی به زور خدا خودش سربلند است. میگین تلاش کردین که میانه رو باشین، میانه رویتان کی رقم باشه؟ باز تند رویتان چه رقم خواد بود؟ با میانه روی دخترها و زنها را از درس و تحصیل و پارک و رستوران و حمام عمومی و آرشگاه من کردین. باز اگه تند روی میکدین چی میکدین؟ از نفس کشیدنم من میکدین؟ دیگه خود چیزی نمانده؟ گزارش های مردمی هم میگه که در حدود 2 سال گذشته محتسبان وزارتخانه شما بارها حریم خصوصی مردم نقض و به شهروندان اهانت کردن. گپ زدن آسان است دیگه، هر رقم که دلتان شد گپ میزنین، باز انتظار دارین که دیگرام گپ هایتان قبول کنن. آلی ما هیچ، امی محمد علی‌عیسی دبیر کل اتحادیه جهان اسلام گفته که 57 کشور اسلامی مخالف دستورات طالبان هستند. باز شما میخواین که باعث سربلندی امی کشورها شوین که میگن مخالف دستورات شما هستند؟ او امتی که شما ازش گپ میزنین در کجا است؟ در کدام کره دیگه است؟ چطور؟ و تازگی هم یک گپایی از وجود موجودات فرازمینی گفته میشه، امونا منظورتان نباشه. شنونده های عزیز برنامه چاوکی داغ، ایران بگویم که شیر محمد عباس استانکزای چاوکی نشین معاونت سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان در اظهاراتی گفت که تلاش ها جریان داره تا مدارس برای دختران باز شود، اما مخالفت هایی هم در زمینه وجود داره.
دروازه مکاتب مدارس بدون تبعیض برای تمام قشر افغان ها که حق مسلم و حق شرعی و طبیعی از اون است باز شود. اختلافات دیگه وجود داره، جامعه ما و شما میشناسید، دمی اطراف دمی ولایت ما بریم در یک قریه اگر 5 نفر ببینیم که طرفدار مکتب است، یک دو نفر مخالف مکتب پیدا میشه. نه تنها در اهل تصنع، در اهل تشیع هم هست. شما ببینید در عصر ظاهرشاه 40 سال ظاهرشاه در افغانستان پادشاهی کرد. این جوانایی که شیشتر شاید اینا ظاهرشاه را شنیده باشن ندیده باشن، ما دوران ظاهرشاه هم تیر کرده. در 40 سال مدت خود ظاهرشاه در اکثر ولایت افغانستان مکاتب پوانتونا را ساختن نتانست. مردم قبول نمیکرد، ذهنیت زنایی را نمیکرد، قبول نمیکرد. حتی اکثر جوابت که سرک پخته را برشان میورد تیر میکرد، اونا قبول نمیکرد، میگه بازی حکومت سر ما حاکم میشه. این ذهنیت مردم هست، مال این مردم خود کشته نمیتانه، مال توپ و تیره را دو کشور دو ولایت برده نمیده که اونا را بزرگ تابعی عظیم سازه. ما مجبور استیم از رای دلیل، از رای منطق، این شاید وقت در کار داشته باشه تا اونا به این قانع شون و اهمیت از علم و تعلیم بفهمن و بعد از اونا به این حالت بیان که دروازه مدارس و مکاتب و پانتونا بروی همگی خلاص شد. ما امید ازیر دارم، ما امید انشالله ما ازیر داریم، اگر امروز نباشه فردا، اگر فردا نباشه فس فردا انشالله رحمان این مشکل ما حل خواهد.
بله، چقدر جالب موضوعات میپیچانند بعضی از سیاست مدارا. از پیچاندن تیر از بخی تاو داده تاو داده نفس موضوعات میکشن. از برای خود مدارس دخترانه رو خو شما خودتان بسته کردید، دروازه های دانشگاه ها هم بروی دخترها شما بسته کردین، باز میگین که مردمی در گوشه و کنار پیدا میشن که مخالف مکتب باشن. از دوره شاهی یاد میکنین که در اون زمان حکومت با ایجاد مدارس در روستاها مشکل داشت. دوره بعد از دوره شاهی و دوره مجاهدین و دوره جمهوریت فراموش کردین که مردم چقدر علاقمند علم و دانش بودن و با شور و شوق اولادای دختر و پسر خود به مکتب روان میکردن، چقدر مراکز آموزشی و فرهنگی و دانشگاه‌های دولتی و خصوصی ایجاد شده بود. یک کمی برگردیم به گذشته، چشمایتون باز کنین، باز میگین که ما به زور و توپ و تیاره مردم رو وادار کرده نمیتونیم که با مکتب موافقت کنن، با رفتن دخترانشون به مدارس موافقت کنن و باید آهسته آهسته اونا رو بفهمونیم که درس و مدرسه خوب است. ای چه حال است؟ آدم با شنیدن این گپا دلش میخواد که سر خود بکوبه به دیوار. شنوندای محترم یک چند دقیقه صبر کنین که من سر خود از دست اینا به دیوار بکوبم، مگر نه باز نمیتونم که برنامه را ادامه بدم. با اجازهتون. آخ سر. و موضوع دیگه ای که هیئت‌های طالبان و آمریکا باز مذاکراتی داشتند در دوحه قطر و گفته شده که مسائل مختلف از جمله لغو تحریم‌ها و آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان مورد بحث و بررسی قرار دادن. هیئت طالبان به ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان با تام وست نماینده آمریکا بر افغانستان و هیئت همراهش گفتگو کردند. گفته شده که ایجاد اعتماد بین طرفین، برداشتن گام‌های عملی در این راه، حذف نام مقامات حکومت طالبان از فهرست سیاه و لغو تحریم‌ها، آزادسازی ذخایر بانکی افغانستان از طرف آمریکا، حفظ ثبات اقتصادی افغانستان، مبارزه با مواد مخدر و مسئله حقوق بشر در این نشست مورد بحث قرار گرفته. تبصره ای بخش هم با خود شما شنونده‌های عزیز. شنوندگان عزیز برنامه چاوکی داغ، از اونجا که موضوع مواد دارویی و صحی و مواد غذایی و کیفیت اونا از اهمیت زیاد برخوردار است، بیاین که در برنامه این هفته به همین موضوع هم بپردازیم. در جریان هم قرار دارین که چند روز قبل مقادیر قابل توجه مواد دارویی و غذایی به کیفیت و تاریخ گذشته در ولایت ننگرهار از بین برده شد. ما پیشتر گفتگوی داشتیم با جاوید حجیر، سخنگوی اداره دوا و غذای حکومت طالبان، و در ابتدا ازش پرسان کردیم که این اداره برای کنترل و نظارت دوا و مواد صحی و غذایی که به افغانستان وارد میشه چه فعالیت‌هایی داشته و موضوع نابودی مواد دوایی و غذایی به کیفیت در ننگرهار از چه قرار بوده.
در گذشته اداره دوا و غذا افغانستان متاسفانه منحصر و محدود به کابل ساخته شده بود، لیکن بعد از اینکه امارات اسلامی افغانستان آمد و تقریبا 2 سال پیش زمانی که اداره دوباره مستقل اعلان شد توسط ریاست الوزرای امارات اسلامی افغانستان، در اولین گام ما کوشش کردیم که بر تمام گمرکات ما نماینده خود را روان بکنیم. از او اخبای طرف حضور فعال و حضور 24 ساعته را تمام گمرکات همکارای ما دارن و تمام اقلام دوایی محصولات سی و مواد غذایی که داخل کشور میشن از اون نمونه برداری میکنن و به خاطر تثبیت کیفیت شان در لابراتوار کنترل کیفیت اداره دوا و غذا افغانستان روان میکنن. بعد از اینکه آزمایش صورت گرفت، اگر نتیجهش مثبت بود اجازه ورود به بازار پیدا میکنن، در صورتی که نتیجهش منفی بود دمج ضبط میشه، قرنطین میشه تا اینکه هدر شود. در ننگرهار هم از 2 سال به این طرف، از زمانی که امارت اسلامی افغانستان آمد به این طرف، یک مقدار بسیار زیاد مواد غذایی و همچنان محصولات صحی و اقلام دوایی که یک تعدادش غیر قانونی بودن، اصلا قابل استفاده در سیستم صحی افغانستان نبود، بلکه نه به شکل قاچاق داخل افغانستان ساخته بودن، گوره ما ضبط کردیم و یک تعداد دیگه از این اقلام دوایی و اقلام غذایی زمانی که نتیجه لابراتوریش آمد دیده شد که نتیجه مطلوب و مثبت ندارن، به این خاطر در اونجا جمع‌آوری شده بودن و نزدیک به 150 تن شامل دوا و محصولات صحی و مواد غذایی بود. اداره ریاست اداره دوا افغانستان در ولایت ننگرهار
خب این مواد دوایی صحی و غذایی بیکیفیت و اونایی که به صورت قاچاق وارد شده بودن جمع‌آوری و هدر شدن. البته اون موادی که بیکیفیت بودن و تاریخ تیر شده بودن خب باید هدر می شدن یا از بین برده می شدن. امی اصطلاح هدر شدن هم جالب است، خوشم آمد. اما او بخشی که قاچاقی وارد شده بودن و احتمالاً مقادیری از اون از کیفیت لازم برخوردار بودنم باید هدر می شدن. به نظرم لازم نبوده، می شد که به نفعی از اون استفاده شد و باز در آینده از قاچاق جلوگیری می شد. اسراف نیستی کار؟ ما چون ما در این زمینه کارشناس نیستم، همه که گپ به نظرم رسید گفتم دیگه. چی بگویم، خودتون بهتر می فهمین. به هر صورت با وجودی که شما از کنترل و نظارت گفتین، اما باز هم شکایت های وجود داره که در شهرها و ولسوالی های مختلف دواهای بیکیفیت و تاریخ تیر شده به مردم داده میشن. اداره دوا و غذا چه برنامه‌ای برای جلوگیری از ورود دوای قاچاق و بیکیفیت و ارائه دوای با کیفیت بر مردم داره؟
خب در گذشته مشکل و معضل بزرگ همی بود که بیشترین فیصدی دواهایی که داخل افغانستان میشد به شکل قاچاق میشد، چون آماری هم که با ما هستن در گذشته پیش از آمدن امارت اسلامی افغانستان فیصدی واردات دوای ما بیشتر از 90% بود و ظرفیت کارخانه تولید داخلی در حد 10-15% میرسید. از 90% دوایی که از بیرون ما وارد میکردیم بیشتر از 75% به شکل قاچاق میامد در داخل کشور، که این مشکل بسیار زیاد کرده بود. و بعد از اینکه امارت اسلامی افغانستان آمد، ما کوشش کردیم از ابتدا که جلو قاچاق بگیریم. همین خاطر پیشتر عرض کردم اول ما نماینده خود را به گمرکات روان کردیم. بعد از او دیده شد که در پولی ازی که از 11 رای قانونی دوا داخل کشور می شد، بیشتر از 73 رای غیر قانونی هم در مسیر سرحدات و باز با کشور همسایه ما که ما داریم دوا داخل کشور می شن. وقت نا وقت دوا به شکل قاچاق قدیم از هم داخل کشور می شد که هم سیستم صحی را به مشکل مواجه می کرد. به خاطر از اینکه ما تانسته باشیم تمام راه های غیر قانونی را بسته بکنیم، پیشنهادی که اداره دوا و غذا افغانستان به شورای اقتصادی ریاست الوزرای امارت اسلامی افغانستان کردن، یک کمیته تعیین شد که در اصل کمیته خود اداره دوا و غذا افغانستان است و وزارت های مثل وزارت محترم داخله، دفاع، ریاست استخبارات، وزارت مالیه و وزارت زراعت نیاز هستند. در اونجا وظیفه داده شد به این کمیته که یک طرزالعمل مبارزه با قاچاق و ورود دوا و مواد غذایی بیکیفیت ساخته شود، که الحمدلله این طرزالعمل ساخته شد و پاس هم شدن از طرف ریاست الوزرا، انشاءالله در ماههای پیش رو این عملا تطبیق خواهد شد.
وظایف هر کدام از اعضای کمیته هم حتما مشخص شده دیگه نه؟ مسئله مهم هم است که ارگانهای امنیتی و دفاعی را هم شامل کردین در کمیته. گپ کلان است و خیالم.
وظیفه تمام وزارت‌هایی که داخل هستند در این بخش همشان مشخص شدند که بعد از اداره دوازده افغانستان باید چی کار بکنند، وزارت مالیه چی بکنند، وزارت دفاع چی بکنند، وزارت داخله و ریاست عمومی استخبارات چی بکنند. چون عملا تا زمانی که بخشای دفاعی و بخشای امنیتی استخباراتی ما در سرحدات باز ما را کنترل نکنند و مانع ورود دوا و دیگر اقلام از مجرای فرعی نشن، بدون شک اداره دوازده افغانستان نمیتونن سرحدات کنترل بکنن، که ما عملا حضور فیزیکی همکارای ما در گمرکات دارن. از طریق گمرکات انشاءالله به حد زیاد مشکلات حل شدن، لیکن زیادترین مشکل هم که در دو سال گذشته بود همین مجرای فرعی بودن که از این طریق دوا به شکل قاچاق داخل کشور میشد که بعد از این شرعی هم کنترل خواهد شد. و مسئله دیگه هم دوایی بود که به شکل بیلتی در گذشته بسیار زیاد داخل کشور میشد، به خاطر از اینکه ما از شر دوای بیلتی هم نجات پیدا کرده باشیم. آخرین تصمیمی که رهبری اداره دوازده افغانستان گرفتن، ما بر تمام تجار 1.5 ماه وقت دادیم که در ظرف 1.5 ماه تمام واردات دوای خود را به شکل قانونی بسازن. اگه اینا میخوان که در بخش دوا کاروبار بکنن، اینا باید شرکتشان از اداره دوازده افغانستان باید جواز فعالیت بگیرن از اداره، و کمپانی که از دوا وارد میکنن کمپانیش باید با اداره دوازده افغانستان ثبت رجستر شان. اگر بعد از 1.5 ماه خود ایوار نکردن به سیستم، هر دوایی که اونا به شکل بیلتی داخل کشور میکنن اونا بدون شک ما ضبط و هدر خواهد کردیم. او هم وقتی را که ما برشان داده بودیم وقتش پوره شدن، و آخرین جلسه رهبری هم که آخر هفته گذشته در اداره بود با قاطعیت تصمیم گرفته شد که وقتی که ما به تجار داده بودیم میادش پوره شده. من بعد به همکارای ما که در گمرکات هستن دازنه دستور داده شد که بعد از تمام دوایی که به شکل بیلتی داخل کشور میشن اقصد در رجستر شده اداره دوازده افغانستان نیستن، همش باید ضبط شن و به هدر سوق داده شن.
مواد دوایی، صحی و غذایی چیزایی هستند که مستقیماً با جان افراد و صحت اونا ارتباط دارن. از همین خاطر باید نظارت و کنترل شدید در این بخش وجود داشته باشد تا با توزیع مواد بیکیفیت مردم دچار مشکل نشوند یا خدای نخواسته جان اونا با خطر مواجه نشود. خب با توجه به اینکه بخش زیادی از دواهای مورد نیاز افغانستان از خارج وارد میشه، ایران بگوین که دوا بیشتر از چه کشورهایی وارد میشه و چقدر دوا در داخل افغانستان تولید میشه؟
بذاشتم بالاتر از 8-9 کشور واردات دوا بود، فعلا هم شکل نرمال از همون کشورها ادویه داخل کشور میشه، مثل پاکستان، ایران، از امارات متحده عربی، از چین، از بنگلادش، ترکیه، هند. کشورهایی هستن که بیشتر فیصدی دوا از کشورها داخل کشور میشه. خب الحمدلله بعد از اینکه امارات اسلامی افغانستان آمد و اداره مستقل شد، یکی از اولویت های اداره دوازده افغانستان رشد صنعت داخلی در بخش دوا محصولات صحی بود. پیش از اینکه امارات اسلامی افغانستان بیان، ما در حد 56 کارخانه تولید دوا محصولات صحی داشتیم که هم در حد 50% فعال بودن، یک تعداد زیادش مایوس شده بودن، بعضی تجارش ترک مسلک کرده بودن، فابریکایشان به می حالت خود باقی مانده بودند. لیکن بعد از اینکه امارت اسلامی افغانستان آمد، اداره مستقل شد، ما تجار خواستیم و از اونا حمایت کردیم، مشکلاتشان حل کردیم، نظارت ها از کارخانهشان انجام شد، تیمای متخصص ما با اونا ششتن در رفع مشکلات چالش هایشان همراهشان ما بس کردیم. امروز الحمدلله در دو سال که گذشتن در پولی از این کارخانه دوباره پس فعال شدن، امروز در مجموع در بخش تولید دوا محصولات حد 95 کارخانه ما عملا فعلا فعالیت میکنن. پیش از آمدن امارت اسلامی افغانستان ظرفیت تولیدی از این کارخانه به حد 250 قلم بود، لیکن فعلا کارخانه تولید داخلی ما بالاتر از 800 قلم دوا و محصولات صحی را تولید میکنن و به 15 قلم دوا اینا به خودکفایی رسیدن. به خاطر حمایت از اینا ما ورود از این 15 قلم از بیرون ممنوع کردیم و ما در تلاش ازی هستیم که دیگه هم زمینه سازی بکنیم تا اینکه فیصدی ظرفیت داخلی ما بالاتر برن و ما فیصدی واردات خود کمتر بسازیم.
شنونده های محترم برنامه چوکی داغ، در برنامه هفته گذشتم گفتیم که برنامه حسابدهی وزارتخانه ها و نهادهای مربوط به حکومت طالبان بار دیگر آغاز شده و این ادارات حکومتی گزارش کارکردهای خود در سال گذشته ارائه می کنند. به مواردی هم اشاره کردیم و صحبت های چند تن از مسئولان طالبان هم شنیدیم. در این برنامه میخواییم به این موضوع بپردازیم و تا جایی که وقت اجازه بده صحبت‌های بعضی از مسئولان و خلاصه گزارش کارکردهایشان رو بشنویم و در موردش گپ بزنیم. خب یکی از کسایی که در برنامه حسابدهی صحبت کرد نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان بود که در بخشی از صحبت‌های خود از فعالیت‌های این وزارتخانه برای رشد بخش صنعت افغانستان گپ زد.
به منظور رشد و حمایت سکتور صنعت کشور ما برنامه های مختلف را تطبیق نموده ایم که تأثیر مستقیم برای وضعیت صنعت داخلی کشور داشته است. یکمش در قدم اول پیشنهاد طرح ترویج و استفاده تولیدات داخلی را به کابینه محترم امارت اسلامی افغانستان و طرحی را که ما پیشنهاد کردیم از طرف کابینه با یک شرایط خاص الحمدلله تصویب شد، به اداره رسانده شد که مکمل از تولیدات داخلی استفاده بکنه. طی حمایت برای واردات مواد خام و ماشین‌آلات، تصامیم همه جانبه و درست جهت حمایت از صنعت در کمیته تعرفه، یعنی کمیته تعرفه ما مکمل صنعت محور است، حمایت از صنعت افغانستان میشه. سابق اگر از زیادتر واردات اهمیت داده میشد، امروز الحمدلله به صنعت افغانستان خیلی اهمیت داده شده و محوریت کمیته ما روی صنعت است.
صنعت خو یک بخش بسیار مهم در هر کشور است. صنعت یک کشور که پیشرفته و قوی باشه نشانه پیشرفت و قوی بودن خود و کشور است. شهرک های پارک های صنعتی هم یک قانون داشت، او قانون های اجرا میشه؟
مسوده قانون پارک‌های صنعتی آسان شد و کوشش شد که یک کسی میتونه بسیار به آسانی زمین دریافت کنه به خاطر صنعت و به خاطر سرمایه گذاری. همچنان پول صفایی پارک‌های صنعتی را که سابق اداره محترم شهرواری جمع‌آوری میکرد، پسی را ما خواستیم که جمع‌آوری مربوط وزارت صنعت تجارت و همچنان شهرواری شود و دیگه مصرف شود تا ای که معیار پارک‌های صنعتی افغانستان خیلی باید بلند باشه به سطح منطقه و سطح جهان. کاهش مالیات انتفاعی صنعتکاران 4% بود از طرف شیخ صاحب محترم نظر به پیشنهاد دوستا، هیئت خاص به رهبری جناب محترم حنفی صاحب، مرسی به محترم بلال و دیگر دوستا که ما هم شامل هیئت بودیم، تمام مالیات کشور را بررسی کردیم و خصوصا درباره صنعتکارا تا وقتی که خودشان گفت الحمدلله بس است و معاف ساختن 7% مالیات موضوعی از مواد خام افغانستان. سابق وقتی که اگر کسی گندم از افغانستان می خرید، میوه‌جات می خرید به خاطر پروسس و آهن پاره ها را می خریدند، 7% باید مالیه می سپاریدند. از طرف امارت الحمدلله، از طرف مشرتابه کمال معاف شد. در نتیجه برنامه‌های این وزارت و حمایت قاطع رهبری امارت اسلامی افغانستان، سکتور صنعت کشور در یک جایگاه بهتر از گذشته قرار گرفته.
از پارک‌های صنعتی میگفتین بخش زیادی از کارخانه‌ها در شهرک‌های صنعتی از فعالیت باز مانده بودند به دلایل مختلف و او تعدادی هم که کار می‌کردند با بخشی از ظرفیت خود کار می‌کردند. حال وضعیت چطور است؟
فعال شدن بالاتر از 80% بالاتر از 80% فابریکات در زمان کرونا بود و در زمان حکومت قبلی نظر به مشکلاتی که بودند، عموما صنعتکارای ما یا به خارج هجرت کرده بودند به خاطر اختطاف، به خاطر ناامنی، به خاطر مسائل برخورده سلیقوی، و امروز الحمدلله ما دستاوردی که داریم از 80% بالاتر فابریکای ما الحمدلله فعال است و یگانه کوششی که ما کردیم به فضل خداوند توانستیم که صنعتکارای هلمند و صنعتکارای قندهار برقشان 24 ساعته شود، در حالی که در قندهار در هلمند برق بود و در قندهار هیچ برق نبود. اکثر دوستا یا از جنراتور استفاده میکنند و یا از برق مقطعی که در قندهار بود و امروز الحمدلله شاهد از این هستیم که یک فابریکه بزرگ سمنت دوج افتتاح میشه، زمین برش داده میشه. الحمدلله از طرف رهبری امارت قاطعانه حکم شد که بعد فابریکه براه بیفتی انشاءالله. فابریکایی که فعال شدن در بخش ذوب آهن است، بیتری است، دوا است، بسته‌بندی است، انواع پلاستیک و بعضی موادایی که از پلاستیک ساخته میشه، پروسس های پخته است، سمنت است، نوشابه است و مواد خوراکی.
خو از بخش صنعت گفتین آقای عزیزی، حالا بریم به بخش زراعت. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در این بخش چه برنامه‌هایی را پیاده کرده؟
با در نظر داشت پالیسی اقتصادی امارات اسلامی افغانستان، این وزارت در سکتور تجارت نیز برنامه‌های متعدد و مناسب را به منظور افزایش صادرات، افزایش ترانزیت، تنظیم بازار، بهبود بیلانس تجارتی، برگزاری نمایشگاه‌ها که همه‌تون شاهد هستند الحمدلله، هم خارجی و هم داخلی، و برای انداختن دیپلماسی فعال تجارتی و سطح منطقه را تطبیق نموده است. مذاکرات فعال با کشورهای همسایه و فراتر از آن به شمول ایران، پاکستان، روسیه، ازبکستان، چین، قزاقستان و ترکمنستان. و ایده سفرها و کنفرانس هایی که ما داشتیم از طریق آنلاین داشتیم، حضوری داشتیم، از جانب کشورهای همسایه پیش ما آمدند. اگر تفصیل ضرورت باشه پیش شما هست انشاءالله همراهتان صحبت میکنیم. افزایش صادرات افغانستان به حدود 2 میلیارد دلار، تایید بانک جهانی است. افزایش ترانزیت از راه افغانستان از کشورهای آسیای میانه به آسیای جنوبی.
خب یکی دیگه از کسایی که در برنامه حسابدهی حکومت به ملت صحبت کرد، عطاالله عمری، سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان بود که گزارش کارکردهای این وزارتخانه را در سال گذشته ارائه کرد. ابتدا در بخش زراعت.
در بخش زراعت فرداخت حدود بیشتر از 458 میلیون افغانی قرضه اسلامی از طریق صندوق وجهی انکشاف زراعتی خیش برای دهقان، کوپراتیف ها، اتحادیه ها و سکتور های خصوصی که در عرصه زراعت عملا فعالیت دارد. توزیع بیشتر از 30,000 متریک تن تخم اصلاح شده بذری گندم و کود کیمیاوی برای دهقان در سرتاسر کشور با همکاری سازمان های ملی و بین المللی از طریق مؤسسات همکار صورت گرفته است. توزیع گندم خوراکی موجود که در گودام های کشور از طریق پروگرام کار در مقابل غذا توزیع گردیده است. مجادله علیه آفات و امراض نباتی، مخصوص خصوصاً هجوم ملخ‌ها به سطح کشور، خصوصاً ولایت‌های شمال، و منظور جلوگیری از خسارات تولیدات زراعتی به مساحت 601949 هکتار زمین زراعتی با امکانات وزارت و سازمان‌های همکار موفقانه امسال انجام گردید. تطبیق تجارب تحقیقاتی و تولید تخم‌های با کیفیت نباتات مختلف در 22 فرم تحقیقاتی، توزیع 35 میلیون نهال‌های مثمر و غیر مثمر غرض احداث باغات جدید و توزیع تخمیانجات برای دهقان کشور با هماهنگی سکتور خصوصی و انجوهای غیر دولتی صورت گرفته است. برگزاری 3 نمایشگاه محصولات زراعتی به منظور رشد و بازاریابی.
از زراعت و باغداری گفتین، از اقداماتی که در بخش مالداری هم انجام شده بگوین آقای عمری.
تولید بیشتر از 1.5 میلیون دوز واکسن و تطبیق واکسن های مختلف بالای 9 میلیون حیوانات به منظور وقایه حیوانات در مقابل امراض ساری در سرتاسر کشور صورت گرفته است. تداوی بیشتر از 6.5 میلیون حیوانات مختلف توسط کلینیک های صحاوی صورت گرفته است. اجرای عملیه القای مصنوعی بیشتر از 1,70,000 رس گاو به منظور اصلاح نسل. اجرای آزمایشات و تشخیص بیشتر از 48,000 سمپل امراض حیوانی در لابراتوارهای صحت حیوانی انجام یافته است. احیای مراکز جمع‌آوری و فروسس شیر در ولایت ها جهت بلند بردن درآمد مالداران کشور صورت گرفته است.
بله، افغانستان از قدیم یک کشور زراعتی و مالداری بوده و اگرچه یک کشور بیشتر کوهستانی است، اما با توجه به زمینای پهناور و آب و هوای مناسبی که داره، ظرفیت‌های خوبی هم در بخش زراعت، باغداری و مالداری داره که باید بیشتر در این زمینه توجه شوه، مخصوصاً برای مکانیزه و پیشرفته کردن این بخشا. خب در بخش آبیاری و همچنان منابع طبیعی چه اقداماتی انجام شده؟
آغاز سروی اقتصادی، اجتماعی، تکنیکی و دیزاین پروژه های آبیاری در 12 ولایت کشور. سروی اقتصادی، اجتماعی و تکنیکی کانال قریه غلامقادر واقع ولسوالی دهسبز کابل. جلوگیری از قاچاق چوب های چارتراش، قطع جنگلات تحت یک مدیریت سالم در سطح کشور. مدیریت و حفاظت از کشتزارهای طبیعی نباتات، طبی و گیاهان با ارزش کشور جهت بلند بردن عواید. توجه جدی به ساحات حفاظت شده و بلند بردن عواید از آدرس اجاره‌دهی ساحات حفاظت شده. بذر 268 جریب زمین قریجات غرض تولید نهال و توزیع نهال‌های مثمر و غیر مثمر غرض سرسبزی کشور. ایجاد هماهنگی با ادارات زیرفت و جوامع محلی جهت حفاظت از جنگلات پسته و تولید 1,70,049 متریکتن پسته در 12 ولایت کشور. ایجاد هماهنگی با ادارات زیرفت و جوامع محلی جهت حفاظت از جنگلات جلغوزه و تولید 11,854 متریکتن جلغوزه در 10 ولایت کشور.
شنوندگان گرامی، با پایان برنامه این هفته چوکی داغ رسیدیم. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید و از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
شنوندگان گرامی، به ویژه علاقمندان به برنامه های صحی، برنامه ضربان در این لحظه تقدیم شما عزیزان میشه.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، وقتتان بخیر، جانتان جور. امروز می‌خواهیم در مورد یکی از مشکلات و مریضی‌های استخوانی اطفال و کودکان صحبت بکنیم، مشکل انحراف و زاویه دار شدن و کج شدن پاهای اطفال و کودکان. حتما شما در زندگی و دوربرتان، دور و نزدیکتان، بعضی اطفال و نوجوانان را مشاهده کردین که پایشان از قسمت زانوها یا پایین تر در ناحیه ساق پا به داخل یا خارج یک انحراف و کجی داره، یا زانوها به داخل یا خارج یک کمی منحرف شده. این دو حالت شایع هست که گاهی زانوها به هم نزدیک میشه، پاها شکل ضربدری را به خود میگیرن، یعنی حالت اکس انگلیسی، یا زانوها از هم به خارج دور میشن از هم دیگه، پاها حالت قوسی شکل به خود میگیره، به او میگن پاهای پرانتزی. در این زمینه میخوایم صحبت بکنیم با دکتر معالج جناب آقای دکتر علیرضا غزنوی، متخصص ارتوپیدی و فلوشیپ بیماری های استخوانی یا ارتوپیدی اطفال. انشالله در این زمینه ها و اینکه چی ضرورتی داره و چی مشکلاتی داره اگر این مشکل درمان نشه و به موقع صحبت خواهیم کرد. امید است ما را همراهی بکنین. قبل شروع باز با دکتر صاحب، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب غزنوی.
من هم عرض سلام و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز دارم، در خدمتون هستم.
تشکر و سپاس و امتنان از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صیب غزنوی، اما طور که اعلام شد امروز می‌خواهیم در مورد انحراف و زاویه دار شدن اندام تحتانی یا پاها در اطفال و کودکان صحبت بکنیم. اگر لطف کنین در ابتدا راجع به انواع و اقسام اینمی انحراف و کجی پاها و اندام تحتانی صحبت بکنین.
چشم. از نظر انحراف اندام تحتانی با دو نوع انحراف داریم توی بچه ها. یکی انحراف زاویه، یعنی از جلو که کودک ما ایستاده، من اول اینو بکنم که بچه ها به محض این که شروع میکنن به ایستادن و راه افتادن، این انحرافات مشخص میشه توی ظاهر بچه ها. برای پدر مادر اطرافیان دقت بیشتری میکنن و به محض این که بچه ها میستن، یکی از شایع ترین مشکلاتی که به ما مراجعه میکنن همین انحرافات اندام تحتانی هستش. حالا چند نوع داریم این انحراف؟ وقتی که کوچولوی ما جلوی ما ایستاده، یا زانواش به صورت پرانتزی یا زبدری هستش یا صاف هستش. خب، یعنی این که انحراف زاویه‌ای، پس ما یه انحراف زاویه‌ای داریم که توی زانوها به خصوص مشخص میشه به صورت زانوی پرانتزی یا برعکس اون زانوی زبدری. یه انحراف دیگه ای توی اندام تحتانی داریم که انحراف چرخشی هستش.
بله،
در حقیقت وقتی کودک ما داره راه میره، پاشو به سمت داخل یا به سمت خارج بگذاره، اینو انحراف روتیشنال میگن یا انحراف چرخشی. البته ما اینجا امروز در مورد انحراف چرخشی بچه هایی که پاشونو داخل میذارن یا پاشونو بیرون میذارن صحبت زیادی نمی کنیم، انشاءالله توی جلسه دیگه، ولی امروز در مورد انحرافات زاویه اندام تحتانی، یعنی در حقیقت همون زانوی زبدری یا یه فرم دیگه از اون انحرافات زاویه زانوی پرانتزی صحبت.
بله، بسیار خوب. پس انحراف ها و کجی های زاویه ای که در این جلسه میخواییم بحث بکنیم دو نوع است، یکی پرانتزی یا قوسی شکل و دیگه ضربدری، یعنی شکل علامت ضرب یا اکس انگلیسی. خب دکتر صاحب، اگر در مورد انحراف پرانتزی یا قوسی شکل که زانوها مثل دو خط قوس از هم دور شده و فاصله پیدا میکنن، یک انحنا پیدا میکنن، توضیح بفرمایید.
بله، زانوی پرانتزی خب توی کوچولوها وجود داره و اینا تقسیم بندی های داره که اینجا بهش میپردازیم، روش های درمان داره، انواع داره، اینا رو صحبت میکنیم در موردش. زانوی، من اول این نکته رو خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که بچه ها خب تکامل پیدا میکنن به مرور زمان.
بله،
کوچولویی که شروع میکنه به ایستادن و راه افتادن، خود این اندام تحتانی یه سیر تکاملی داره تا سن بلوغ، و این سیر تکاملی من اینجا خدمت شما و بینندگان شنوندگان عزیز عرض میکنم. در ابتدا نوزاد که به دنیا میاد، زانوش پرانتزی هستش معمولا. این پرانتزی بودن زانو توی سن نوزاد و تا قبل از دو سالگی به صورت پرانتزی به شرطی که قرینه باشه طبیعی هستش، یعنی سیر تکامل بچه ها در ابتدا زانو پرانتزی هستش، بعد از دو سالگی کم کم شروع میکنه به صاف شدن و کم کم توی سن دو سالگی به بعد تا سه و نیم سالگی کم کم این زانوها زبدری میشه.
بله،
پس این سیر تکاملی طبیعی هستش که تا سن حدود 7-8 سالگی این زانوی زبدری به تدریج اصلاح میشه، ولی ما توی سن نوجوانی دیگه نباید خیلی زانوی زبدری داشته باشیم. حد اکثر حدود 6 درجه باید زانومون زبدری باشه. یعنی چه زبدری؟ یعنی زانوها به هم چسبیده ولی یکم پاها از هم فاصله داشته باشه، اینو میگن زانوی زبدری. پس ما در ابتدای کار توی سنین پایین قبل از 2 سالگی ما زانوی پرانتزی داریم. حالا این زانوی پرانتزی معمولا اگر قبل از 2 سالگی باشه و قرینه باشه و یکسان طبیعی هستش. این زانوی پرانتزی، این فرم زانوی پرانتزی ما به نام زانوی پرانتزی فیزیولوژیک اسم میذاریم، یعنی همون نرمال یا طبیعی.
بله،
یه زانوی پرانتزی دیگه داریم که غیر طبیعی هستش، یعنی ممکنه که یک طرف درگیر باشه یا اینکه غیر قرینه باشه، ممکنه دو طرف باشه ولی یک طرف بیشتر باشه، اینو میگیم غیر قرینه. اینم بازم غیر طبیعی محسوب میشه که میتونه به علت بیماری بلانت باشه. بیماری بلانت چیه؟ بیماری بلانت در حقیقت صفحه رشد استخوان اندام تحتانی، استخوان ساق درگیر هستش. ما اطراف زانو یعنی بالا و پایین زانو صفحه رشد داریم، یعنی از اون محل ما رشد میکنه اندام تحتانیمون. تو بعضی از بیماری ها هست مثل همین بیماری بلانت، صفحه رشد قسمت ابتدای استخوان ساق قسمت داخلیش یکم ایراد داره، رشد نمیکنه و قسمت بیرونیش رشد میکنه. وقتی این ناهماهنگی رشد توی صفحه رشد ایجاد بشه، اون موقع کم کم ایجاد زانویه پرانتزی میکنه.
بله،
این به نام بیماری بلانت هستش. بعد از نوع فیزیولوژیک نوع بیماری بلانت هستش. یکی از علل دیگه‌ای که باعث زانوی پرانتزی میشه توی بچه‌ها بیماری ریکتس هستش که توی مملکت ما و کل دنیا شایع هستش، کمبود تغذیه‌ای ویتامین دی. به خاطر همین خیلی باید دقت بکنیم. همونطور که شما مستحضر هستین، قبل از 2 سالگی ما به بچه‌هامون قطره ویتامین آ میدیم یا مولتی ویتامین میدیم. حتما مادر باید دقت بکنن که این رو فراموش نکنن که